أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم الى مغفرتک و فتو و الى عفوک قصدتو و الى تجاوزک اشتقتو و به فضلک وثقتو و لیس عندی ما یوجب لی مغفرتک. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا تکیه بر این معنا می‌فرمایند که در مقام دعا و مناجات آنچه که برای ما به عنوان یک بنده حائز اهمیت هست مغفرت خداست. مغفرت و غفران خب بخششه و ما هم چون عبد هستیم در معرض لغزش و خطا هستیم، چه در تقصیراتمون و چه در قصوراتمون. اون چه که حق بندگی هست توان به جا آوردنش رو نداریم. اون سابقا شما ها نداشتید این معانی رو، ما مکتب می رفتیم، البته دبستان هم گذاشتنمون، اما قبلش مکتب می رفتیم. تو مکتب قرآن یاد می دادن. یکی از کتابایی هم که یاد می دادن گلستان بود، گلستان سعدی. در گلستان این عبارت رو داشتیم: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. خب این ابتدای گلستانه. ما هر نفسی که میکشیم به قول سعدی دو تا نعمت توشه. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست. حیات ما به این اکسیژنی است که از هوا دریافت میکنیم. قدرش کی معلوم میشه؟ اون وقتی که یک دقیقه یا بیشتر، چقدر دو دقیقه میگن، این اکسیژن به مغز نرسه، مغز بیمیره. این واقعیت قصه است. و بعد اگر این اکسیژن رو که فرو دادیم، این چیزی که سوخت هست، گاز کربونیک هست یا هرچی هست، این باید بیرون بیاد. اگر بیرون نیاد و بمانه بدن رو مسموم میکنه. مفرح ذاته. خب در هر نفس به قول این آقا ما دو تا نعمت داریم و بر هر نعمت شکری داریم. و ما آیا از عهده بر می آییم؟ حالا نفس نمیخواد. هر کاری که ما در زندگی داریم، چه کارهای مادی چه کارهای معنوی، تمام نیرویی که در این مسیر به خرج میدیم، این نیرو رو قدم به قدم او در اختیار ما گذاشته. یه وقتی این آقایون میگفتن اگر این تشکیلات که در مغز انسان هست، چون مغز خب خیلی کارهای اساسی میکنه دیگه، عمده کارهای اساسی بدن به وسیله مغزه، یه دستگاهی است که کل ادراکات بدن باید منتقل به مغز بشه، اونجا تصمیم گیری بشه و دستور بده. اینجا اگر داغه من دستم رو دراز بکنم، این که دستم رو میکشم وقتی میسوزانه، این حاصل یک فعل و انفعاله. یعنی این احساس داغی رو به مغز گزارش میده، مغز دستور میده این دست خودش رو عقب بکشه. این یه واقعیتیست، این یه نمونه کار جزئیه. هر کاری که من میخوام انجام بدم، قوای مختلف در این بدن به کار میفته. ولذا ما دلمونو خوش میکنیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، همون عملی که ما داریم در مقام طاعت او انجام میدیم، عملی است که خودش برامون توانش رو مقرر کرده و داده. اگر این توان رو نداشته باشم، این تارهای صوتی من از کار بیفته. قرائت نماز میتونم داشته باشم، میتونم اونجا وظیفه چیه؟ بله، مرور بکنه این نماز رو، اون وظیفه شرعیش این میشه. اما این صدا که در میاد حاصل یک فعل و انفعاله. این که من سر پا وای میسم، توجه دارم، حاصل یک فعل و انفعاله. ما غرق در نعمتیم. میگفتن اگر این مغز انسان رو بخوان خارج، اینو بازسازی بکنن، این تشکیلاتی که در مغز هست، این یک مساحتی به اندازه شهر نیویورک، چون خیلی بزرگه، به اندازه شهر نیویورک لازم هست. خب اینو در یک ذره جا گذاشته، ما هم اصلا گاهی از اوقات توجه به این کارها و این معانی نداریم، اما اینا خداست. ولذا اون کسی که دائم میگفت لم ار شیئا الا ار الله قبله و معه و بعده، او توجه داشت. اونی که این رو میگفت توجه به این امر داشت. بنابراین ما زندگی که داریم میکنیم مرهون توجه و عنایت او هستیم و او هم دقیقا تمام امور ما رو زیر نظر داره. ما شکرگزاری که بر نمیایم هیچ، کفران نعمت میکنیم. کفران نعمت در ماها خیلی عجیب و غریبه. ما توجه به عمق این مصیبت نداریم، این معصیت. کفران نعمت، ما خیال میکنیم اگر غذا زیاد درست کردیم دور ریختیم، کفران نعمت. او کفران هست، اسراف هست، کفران نعمته. اما یک کفرانهای بیشتر داریم. استعدادی که خدا به من داده، توانی که به من داده، اگر در مسیر صحیحش به کار نگرفتم، این کفران نعمته. اگر کمکاری کردم، کفران نعمته. من اگر میتوانم این مطلب رو بهتر بفهمم، بهتر ارائه کنم و نکردم این کار رو، مطالعه نکردم، فکر نکردم، دقت نکردم، این کفران نعمته. اینا واقعیته، اینا توجه بهش داشته باشیم. بله، در عبادتم هست، من میتوانم خدا رو عبادت کنم در اون حدی که میتوانم، نکردم، کفران نعمته. فرصتی در اختیار من گذاشته در این دنیا، این فرصت هم نعمته. من مسیری داشتم، یک مسیر تکاملی داشتم. این مسیر تکاملی در این دنیا از وقتی که من به وجود آمدم، زاده شدم، تا روزی که از اینجا برم، یک فرصتی در اختیار من گذاشته. این فرصت، دیدید این بیمه ها، اینها کار میکنن افراد. البته حالا کار نداریم، بیمه ورشکست میشه، پول نمیتونه بده، اینا بیمه اصلی، بیمه اساسی که از نظر شرعی هم این معامله صحیحه، حالا ما بحثشو کردیم. بیمه، شما کار میکنید، شما برنامه دارید، ماه به ماه رقمی به این بیمه پرداخت میشه، این بیمه جمع میکنه، کار میکنه، معامله میکنه، هر چی که میکنه. بعدن در دوران بازنشستگی، وقتی شما دیگه توان کار نداشتید، حتی تو طلبگی نمیدونم این حرفا هست یا نه، وقتی توان کار نداشتیم، اون وقت شروع میکنه اداره کردن زندگی، زندگی رو اداره میکنه. اگر من اون 30 سال، 35 سال مرتب این بیمه رو نپرداخته باشم، خب حقوقی در کار نیست بعد از بازنشستگی، چیزی در کار نیست. دنیا این حالت رو داره. این دنیا ما فرصت داریم برای اندوختن، فرصت داریم برای اینکه بعد خودمون رو بسازیم، کاری کنیم که حقوق مرتب بعدن داشته باشیم، زندگی مرتب بعدن داشته باشیم. این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. ولذا آقا امیرالمؤمنین میفرمود از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، فخذوا من ممرکم لمقرکم. این کلام مولاست. آقا میفرمود دنیا یک داریست که گذراست، ممره، اما فرصتی هست برای اندوختن. برای اندوختن، اندوختن پول فقط نیست، دنیا هم محدود به مادیت نیست، نه اندوختن اینه، من صفات و کمالات نفسانی رو در این دنیا برای خودم ملکه کنم، برای خودم نهادینه کنم، این با مرگ اون وقت همراه من تازه زنده میشه و باقی میمانه. اینو مفصل یه وقتی بحث گفتیم، این باقی میمونه همراه من، من این فرصت رو دارم. این تمرین اینجا میخواد که من بتوانم شجاعت، سخاوت، هر چی که صفت کمالات نفسانی هست که خدا دوست داره، این صفات رو در خودمون نهادینه کنیم، گذشته نهادینه کنیم. نهادینه کردن ما اصطلاحا میگیم ملکه. ملکه یعنی صفتی که رسوخ در نفس داشته باشه، یعنی ولو ابتدا تکلف داره انجامش، اما جوری میرسه که نفس انسان دیگه عادت میکنه، غیر این نمیتونه عمل بکنه. اگر اینجور شد، اندوخته و بیمه ما کامل هست، راحت انسان چشمشو میبنده و میمیره، دیگه نگرانی نداره، دیگه وحشتی از مردن نداره. خب مرگ اگر مرده است، گو نزد من آی تا در آغوشش کشانم تنگ تنگ. آرزوی مرگ میکنه. آقا امیرالمؤمنین تازه بعد از آنی که این همه مصیبت دیده، چه مصیبت‌هایی مظلوم‌تر از علی ابن ابی طالب در دنیا در عالم نداریم ما، اما اون آخر هم که شمشیر پسر مرادی به ظلم بر فرقش فرود میاد، چی میگه؟ فست و رب الکعبه. برای بعضی از اهل سرش، آقا امیرالمؤمنین چند روز قبلش با یک بشاشت خاطری، با یک عرضم به حضورتون که ابتهاج و خوشحالی، میفرمود که آقا رسول الله رو در خواب دیدم و بعد شکایت کردم از امت، شکایت کردم که اوضاع احوال چجور هست. به من وعده دادن که تو به زودی پیش ما میای و به من نقل میکنن از امیرالمؤمنین، به من گفتن نفرینشون کن و به زودی پیش من میای. آقا خوشحال بود از اینکه به زودی میخواد بره، اما نفرین کرد امیرالمؤمنین. اما نفرین چجور کرد؟ مثل نوح نفرین کرد، زیر و روشون کن همه چیز رو نه نفرینشون کرد. خدایا کسانی رو بر ایران مسلط کن که اینا بدانند با علی چه کردن، کسانی رو بر اینها مسلط کن که بدانن علی یعنی چه. علی شخص موضوعیت نداره، عدالت یعنی چه. علی مظهر هست برای صفات کمال و عدالت و امثال اینها، بدانند. ولذا خیلی ها این رو مکرر از قول ائمه هم هست که بعدها مثل حجاج ابن یوسف مرادی که پیدا شد، معاویه ها که مسلط شدن، یزید ها که مسلط شدن، اینا نفرین علی ابن ابی طالبه. این نفرین هم شخصی نیست، توجه داشته باشیم. هر کجا قدر علی دانسته نشه معاویه میاد ها، اینا توجه داشته باشیم. علی نباشه، من زاق علیه العدل فالجور علیه از یق، این کلام امیرالمؤمنین. کسی که تحمل عدالت رو نداره، این ظلم بیشتر غیر قابل تحمل براش، اینو توجه داشته باشه. این نفرینی است که دامنگیر همه ماها هم هست، توجه داشته باشی. من زاق علیه العدر فالجور علیه از یق، اگر از فرصت ها بهره برداری نکنه، اگر قدر ندانه، اگر توجه نداشته باشه، دامنگیر میشه. این یک واقعیته. پس زندگی ما آکنده است از ناشکری ها، ناسپاسی ها، فرصت ها رو از دست دادن، به اصطلاح این نعمت‌هایی رو که خدا در اختیار ما گذاشته که بهره برداری کنیم، این نعمت‌ها رو سوزوندن و از بین بردن این فرصت‌ها رو، اینها ما، این زندگی آکنده از این معانی، اگر مغفرت خدا نباشه، اگر گذشته خدا نباشه، به قول معروف دستمون به کجا بنده؟ می‌خوام چه بکنیم؟ ولذا آخر سر هم ما داریم در ادعیمون، در روایات هم داریم که ما خداوند با بندگانش با فضل خودش رفتار میکنه، نه با عدل خودش. ما تحمل عدل خدا رو نداریم. ربنا عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا بعدلک. خدایا نکنه یه وقت بخوای با عدالتت با ما برخورد کنی، اون ذره ذره، اونم در میزان عدل خدا که همه چیز به حساب میاد. یک ذره کار، یک نگاه، ما میبینیم یه نگاه تو این دنیا میمونه، پیش خدا نمیمونه. خانم زینب کبری سلام الله علیها، اون آخر سر از همه جا ناامید شده بود، پریشون شده بود، آمد کنار گودال قتلگاه، دید اون مردک رو سینه ی آقا سید و شهدان، خب هیچ دستش، یک زن دستش به هیچ کجا نمیرسه. آمد جلو عمر سعد، یه جمله داره، اینو تاریخ نوشته، نوشته تاریخ، یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. پسر سعد تو آدمی بودی، تو بابات آدمی بوده، تو کسی هستی؟ حسینو دارن میکشن، تو داری نگاه میکنی؟ عمر سعد نگاه میکرد، وقتی این جمله رو شنید روشو برگردوند. این رو برگردوندن رو تاریخ نوشته. خدا این رو برگردوندها رو نمینویسه؟ نگاه رو متوجهه، ذره رو متوجهه. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل خب اینا قرآن دیگه، اینا واقعیاته. ولذا ما نیاز داریم به مغفرت او. ولذا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، اللهم الى مغفرتک وفتو. من اصلا کوچ کردم سمت مغفرت تو. کوچ رو دیدید، این ارزم بزرگتون که بعضی قبائل که اهل کوچ هستن، در ایران هم داریم این طوائف کوچ نشینن، اینها ارزم بزرگتون که یه جا مستقر نمیشن، زمستان یه جایی که هواش خوبه هستن، تابستان دام و بساطش رو میبرن اونجا کوچ میکنن. کوچ که میکنن یعنی کل زندگی رو جمع میکنن و راه میافتن، هیچی عقبه نداره. وفت تو اینه، یعنی خدایا کوچ کردم جانب مغفرتت، هیچی پشت سر نگذاشتم، یعنی تمام امید من به مغفرت توست. اگر مغفرت تو نباشه هیچی برام نمیمانه. این واقعیت قصه است. الا مغفرت که وفت تو. کلام نورانی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه مجلس و محفلمون رو متبرک کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثی که داشتیم دیروز عرض کردم، ما در کنار فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عرضی داشتیم، نفی نکردیم فرمایش ایشون رو، منتها نظر مبارک ایشون این بود که در اینجا قاعده فراق برمیگرده به قاعده تجاوز، برای اینکه شک در صحت برمیگردد به شک در وجود، ارجاع مطلب، رجوع. ما در مقام تفسیر کلام شیخ، شیخ انصاری، این نکته رو عرض کردیم که اساساً ما در اینجا شک در وجودی نیست، شک در وجود معنا نداره، برای اینکه شارع وجودی که از من میخواد وجود نمیخواد، وجود خاص میخواد، وجود مفید و وافی غرض میخواد، وجود مؤثر میخواد. نفس وجود هیچ موضوعیتی نداره. ما در چیزهایی که به عهدمون شارع میگذاره که عمل میخواد، خود مرحوم آقای خویی این بیان بعدیشون که برای ما صحت رو معنا کردن، این خیلی کمک هست برای ما. صحت ایشون هم درست فرمودن، صحت امر واقعی نیست، ما به ازاء خارجی نداره، امر انتزاعیست. انتزاع میشه از چی؟ از مطابقت مأمورون، مطابقت معتیون به با مأمورون به، اینو بهش میگیم صحت، امر انتزاعی است. یا مطابقت هست یا مطابقت نیست. اگر بود میگیم صحت، پس معنای صحت عبارت است از مطابقت معتیون به با مأمورون به. معتیون به مطابق خدا میخواد، اونی که جزء قرار داده معتیون به مطابقه. مطابق مفید غرض هست، مطابق مؤثر هست در این به اصطلاح خواسته ای که خدا داره. بنابراین وجود به تنهایی اصلا موضوعیتی نداره که ما شک در وجود رو براش اعتباری قائل بشیم. وجود خاصه، وجود خاص بخواد، و اون وجود مطابقه، همون که در معنای صحت بگیم. بنابراین ما هر شکی که اینجا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز داریم، شک در این معناست، شک در وجود مطابق. ولذا شیخ رضوان الله علیه تأکید کردیم که میفرماید بل هوه هوه، این معنا رو بخواد بگه. شیخ نمیفرماید شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، نه، بگه بل هوه 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 هو هویت، یعنی اتحاد، یعنی شک در صحت همون شک در وجوده. چرا؟ برای اینکه وجود به ما هوه شارع نمیخواد، وجود مطابق میخواد، مطابق مأمورون به میخواد. ولذا در قاعده فراغ این معنا مورد تعبد شارع واقع شده. این مهمه. من نمیفهمم. خب باش. باش. اجازه. خب ما که غیر از این نمیگیم. عنایت بفرمایید. ما میخوایم. تمام شد. ما داریم میگیم شارع تعبدی که در قاعده فراغ و تجاوز میکنه اینه. شما هم دارید حرف ما رو میزنید.
خب صحت واقعی نیست، تلقی به صحت.
عجب. مگه شیخ گفته صحت واقعیه؟ ما گفتیم؟ خب نه، پس اجازه بفرمایید مولای عنایت بفرمایید. ببینید، اجازه بفرمایید مطلب رو عرض کنیم. ما در اینجا مطلبی که داریم عبارت از اینه، بعد رد بشیم، عنایت بفرمایید. مطلبی که ما داریم در قاعده فراغ و تجاوز، شارع وقتی میاد بنایی میگذاره، تعبدی میکنه، این تعبد روی چی رفته؟ رو صحت عمل رفته، رفته رو عمل مطابق، نه مطلق وجود. وجود عمل هیچ موضوعیتی نداره. ولذا در قاعده فراغ، در قاعده تجاوز، شارع آمده شما اگر شک کردید، شک در چی کردید؟ شک در وجود قیمتی نداره، آوردن نیاوردن به ما هوه که ارزشی نداره. شک در وجود مطابق دارید، این شک حائز اهمیت که مورد تعبد واقع شده. پس اونی که موضوع تعبد در قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست، شک در این معناست، شک در وجود مطابق. درست شد؟ اون وقت شارع میاد بنا میگذاره، تعبدن وجود مطابق برا من درست میکنه. وجود مطابق که برام درست میکنه یعنی وجود مؤثر، وجود صحیح. این وجود صحیح هم وجود داره، هم مطابق با مأمورون به هست. ممکنه من اصلا نیاورده باشم، ممکنه آورده باشم، ناقص آورده باشم، درست؟ اما این تعبد میکنه به وجود مطابق. یعنی شارع در اینجا میاد کسری کار من رو هر چه که هست اینجا با قاعده فراغ و قاعده تجاوز جبران میکنه. پس ما در قاعده فراغ و قاعده تجاوز، در قاعدتین، اونی که معیار هست این است که عملی است، این عمل رو من انجام دادم، گذشته، گذشتشم به این معناست. حالا بعدن میگیم داخل شدن در فعل غیر محقق قاعده نیست، اونی که محقق قاعده است این است که من کارو انجام داده باشم و رد شده باشم، کارو انجام دادم و رد شدم. این که حتما در یک فعل واجب بعدی داخل بشه این معیار نیست. بعدا خواهیم گفت کار تمام شده باشه، وقتش گذشته باشه، من الان شک میکنم در ما سبق که آیا اینی که آوردم درست بود یا درست نبود، اینجور شک میکنم. آوردم یا نیوردم در لسان عوامی ما هست، میگم شک میکنم رکوع آوردم یا نیوردم، این لسان عوامی است. اونی که موضوع اثر هست صرف آوردن نیست، آوردن مطابقه. اونی که شیخ میگه آوردن مطابقه، من مطابق با مأمورون به آوردم یا نیاوردم. شارع میگه اگر گذشتی کاری که انجام دادی تمام شده ازش گذشتی، شک کردی، بنا رو بگذار بر چی؟ بر وجود مطابق، بر صحت. ولذا اسم قاعده رو گذاشتن اصالت و صحه. اصالت و صحه یعنی عمل مطابق است. این بنا رو حالا ما بعدن میگیم این اعتبار عقلایی است. عقلا اصالت و صحه رو میگن هم در فعل نفس هم در فعل غیر. اینجور نیست بنده پیرمرد شدم یادم به اصطلاح یادویرم کم شده چجور شدم سر هر چیزی شک میکنم، معامله انجام دادم تو بازاره، این معامله که انجام دادم صحیح بود یا صحیح نبود؟ شاره در این نشاره، عقلا در بنایی که دارن، عقلا به ما هم عقلا میان میگن نه، اونی که گذشته صحیح انجام دادی، تو آدمی بودی به هر حال میخواستی کار انجام بدی، جدی بودی، سائی بودی، اون خصوصیاتی که دارن، پس کار درسته. این قاعده فراغم همینه، چیزی اضافه نیست. شارع همین بنا رو داره تصحیح میکنه، بنا عقلایی است، چه در فعل نفس چه در فعل غیر. ولذا این قاعده تجاوز میاد هر فعلی را بعد از انجامش اگر من شک کردم، تعبد شارع، بناگذاری شارع میاد تصحیحش میکنه، میاد تصحیحش میکنه، میگه نه کار درست انجام دادی، نگران نباش، شک نکن، کار درست انجام دادی. حالا میخواد این مکلف وسواس نشه، هرچه قرضش هرچه هست، ما کار نداریم شارع، قرض عقلایی چه هست؟ عقلا میخوان زندگی و معاششون بچرخه، بگرده. اگه بنا باشه روی هر کاری که انجام داده خودش یا هر کاری که دیگری انجام داده یه انقلتی بگذاره، یه اشکالی بگذاره، هیچ معامله‌ای قابل تکیه نیست، هیچ رد و بدلی صورت نمیگیره، اصلا نظام عقلایی مختل میشه. شارع هم در اینجا وقتی میاد این رو تصویب میکنه و امضا میکنه روی غرض خاصه، هر غرضی که شارع داشته باشه، قاعده فراق اینه و قاعده تجاوز. و اینجا بفرمایید بله بله، باز شما یک کمی عجله کردید، صبر کنید. این حرفی است که حالا ناینی میزنه، این فرمایشی که شما میگید اشکالی که ناینی میکنه، ما الان در این مقدمه میشینیم که حرف ناینی رو مطرح کنیم و رد کنیم. این عده فرمایید در اینجا پس هر عملی بعد از این که انجام شد من شک کردم که آیا این عملی که انجام دادم همونی بوده که من بهش امر داشتم و از من خواسته شده یا اونیست، بنا بگذار که همانه، درست شد؟ بنا بگذار در همانه. این بنا بگذار بر این که این همانه هیچ تفاوت نمی کنه که عمل انجام شده و متعلق شک من و مورد شک من مرکب باشه یا جزء باشه، مرکب باشه یا جزء باشه. اگر جزء مرکبی رو من دارم انجام میدم، معمولا این مخترعات شرعیه، البته عرف هم از این مخترعات داره، اجزایی پشت سر هم یک مرکب اعتباری درست شده، این جزء من انجام دادم، رکوع کردم، رد شدم، الان رفتم تو سجده، شک میکنم درست به جا آوردم یا درست به جا نیوردم. معیاری که ما در قاعده داریم این است که بنا بگذار بر انجام وجود مطابق، بلا قد رکعت، بلا قد رکعت، همون جور که گفتیم معناش این نیست اونجور که مرحوم میرزا میخواد استفاده کنه، که در اینجا بلا قد رکعت یعنی بلا وجود، تو بنا رو بگذار که آوردی وجود صرف، نه بلا قد رکعت رکوع مأمورون به رو آوردی، نه فقط رکوع آوردی، رکوع مأمورون به آوردی، بلا قد رکعت در جزء اینو میگه. ولذا این که ما میگن اذا خرج من شیء و اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، برای این است که در مرکبات معمولا خروج از هر جزء ملازم با ورود در جزء بعدیه، پشت سر همه دیگه. اینجا همون تعبیری که مرحوم شیخ در اون مواضع خودش داشت، اینجا مسئله‌ای که هست این است که در مثل قاعده تجاوز، داخل شدن در غیر محقق تجاوزه. اما اگر نماز بود من سلام دادم و خارج شدم، آیا جای اجراء قاعده جایی است که نماز بعدی رو مشغول بشم؟ میگن نه، سلام که گفتی همین حالت غیر سلامی که داری همون حائل میشه، روایت هم داشتیم حالا بعدن باز روش تکیم، همون حائل میشه، حائل، سلام نماز رو دادی الان نشستی تسبیحات از صدیقه میگی، حائله، اصلا هیچ کاری نمی کنی، به در و دیوار نگاه می کنی، از حالت نماز خارج شدی، از اتجاه قبله خارج شدی، این محقق فراغه. ولذا البته ما چون فراغ و تجاوز رو دو چیز گرفتیم، هی تعبیرامون فرق میکنه، اینجا بعد از نماز هم میشه تجاوز، فرق نمیکنه، چون زمان این گذشت، محلش گذشت، اونجا هم که در مثل قاعده تجاوز جزئی رو انجام دادی وارد جزء دیگه شدی، از باب اینه که محقق تجاوزه. اینجا هم محقق فراغ چیه؟ حالت غیر نماز، ولذا نمازم بعدش نخوانی، ذکرم بعدش نگی، فقط به در و دیوار نگاه کنی، اگر شک کردی همه میگن قاعده فراغ جاری میشه. این یک واقعیته، یک چیزه. پس فارقی ما بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز نداریم. و اون چه که مرحوم میرزا، مرحوم نعیمی میفرمایند که در قاعده فراغ موضوع کله و در قاعده تجاوز موضوع تعبد اجزائه، این تفاوت رو ایشون میگذاره. بنابراین ایشون میفرماید اونی که مورد اعتبار و تعبد میشود در قاعده فراغ کله و اجزا وجود اندکاکی دارند، در اینجا مستقلن مورد نظر نیستند، اما در قاعده تجاوز اجزا مستقلن مورد توجه و نظر هستند. بعد ایشون میفرمایند ما جامع بین نظر اندکاکی و نظر استقلالی نداریم، اونجا نظر به اجزا اندکاکیه، اینجا نظر مستقله، جامع نداره. این وقتی جامع نداره پس قاعده فراغ و تجاوز دوتاست، نهایت فرمودید. در قاعده تجاوز شارع اجزا رو میبینه، هر جزئی رو اگر شک کردی داخل جزء دیگر شدی، پس با لحاظ مستقل اجزاء رو شارع داره نگاه میکنه. در مقام حکم کردن و اعتبار کردن معتبر لابد له من تصور الموضوع، تصور موضوع اجزاء وقتی میکنه مستقلن لحاظ میکنه، اما در قاعده فراغ کل رو در نظر میگیره، مرکب رو در نظر میگیره، نظرش به اجزا نظر عالی هست، نظر اندکاکی هست، نظر مستقل نیست. ولذا مرحوم نائینی میفرماید در این دو قاعده نظر و اعتبار مولا از اون اول با هم تفاوت میکنه، یک جا نظر نظر اندکاکی است، نظر تبعی است، یک جا نظر نظر مستقله. ولذا این دو تا قاعده دو تاست. عرضی که ما کردیم مقدمه این جواب از این شبهه بود که در اینجا اصلاً در قاعده فراغ و تجاوز نظر به کل یا جزء نیست، نظر بر این است که هر عملی را که شما انجام دادی و ازش گذشتی و بعد درش شک میکنی، این شارع آمده بنا میگذاره که شما وجود صحیح و وجود مطابق رو آوردی. هر عملی باشه، میتونه این عمل جزء باشه در مرکبات، میتونه این عمل کل مرکب باشه بعد از فراغ و تمام شدنش. ولذا این اصطلاح که فراغ گفتن و قاعده فراغ شکل گرفته، به حساب اینکه در مواردی که بعد از تمام شدن مرکب شک کردن، شک میکنم فارغ شدم یا فارغ نشدم، اونجا در داخل این مرکب اجزا پشت سر همن، اینجا یک جزء آوردم شک کردم، در جزء دیگه داخل میشم دیگه پشت سر هم هستن، اونجا اسمشو تجاوز گذاشتن. که آیا در اینجا تجاوز صدق کرد یا تجاوز صدق نکرد؟ چه تجاوز و چه فراق؟ همه اینها عناوینی هستن برای خارج شدن از عملی که من انجام دادم. این عمل کما این که یمکن در بعضی از موارد جزء باشه و من بعد از انجام جزء درش شک میکنم، هاکذا ممکنه کل باشه و من بعد از انجام کل درش شک بکنم. بنابراین این معنایی که ایشون میفرمایند که لحاظی که مولا داشته از اول یه جا استقلالی بوده یه جا عالی، تمام نیست. نخیر، در همه این موارد عمل نظر استقلالی بش بوده که عملی که من انجام دادم و شک میکنم، شارع میخواد بنا بگذاره بر صحت. صحت یعنی وجود مطابق، بنا میخواد بگذاره بر صحت. اگر مرکبه در اینجا بنا میگذاره بر صحت، اگر جزءه بنا میگذاره بر صحت جزء. پس اونی که مورد شک واقع میشود، همون مورد تعبد شارع واقع شده و مورد شک یا در جزء یا در کل فرقی نمیکنه. در این حیثیت که عرض کردیم، تفاوتی و فارقی بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز ما نمیبینیم. و فرمایش دوم مرحوم نائینی در اینجا که ایشون فرمودن یک جا قاعده فراغ اختصاص به کل داره، اونجا قاعده تجاوز اختصاص به جزء، این مطلب تمام نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.